میدونی آم، همیشه برام یه تناقض خیلی عجیب وجود داشته. شما که دارید به این بررسی عمیق گوش میدید، احتمالاً اینو تجربه کردید. توی شایعه بی اساس یا یه داستان عجیب رو میشنوی و خب مثل چسب به ذهنت میچسبه.
آره، مثل همون داستان معروف مسافر تجاری که میگن رفت توی هتل یخی و صبح توی یه وان پر از یخ بیدار شد.
دقیقاً، همون که میبینه کلیاشو دزدیدن. این داستان ده ها تو ذهن ما میمونه. اما خب از اون طرف اون گزارش مهم کاری چی یا اون استراتژی دقیقی که ساعتا براش وقت گذاشتی تا ظهر دود میشه میره هوا.
100% همینطوره. تو این بررسی عمیق ما سراغ کتاب بی‌نظیر ایده عالی مستدام نوشته چیپ و دنهیت رفتیم و راستش متوجه میشیم که ماندگاری یه ایده اصلاً تصادفی نیست.
یعنی یه جور مهندسیه، درسته؟
دقیقاً، یه مهندسی نفوذ تو ذهنه. ما فکر میکنیم چون یه ایده علمی‌تره یا مهمتره باید خود به خود ماندگار بشه، ولی ذهن ما اینطوری کار نمیکنه. قبل از اینکه بریم سراغ این 6 تا اصل، باید اول دشمن اصلی رو بشناسیم.
خب همون چیزی که تو کتاب بهش میگن نفرین دانش.
آره، نفرین دانش. بزرگترین دشمن ایده خوبی نیست که شما آدم خسته کننده ای هستی. بزرگترین دشمن اینه که وقتی یه چیزی رو میدونی، یعنی واقعا بهش مسلطی، دیگه برات غیر ممکنه که تصور کنی ندانستن اون چیز چه حسی داره.
وای آره، این دقیقا یادآور یه خاطره است برام. یه بار خواستم به پدرم یاد بدم چطور تنظیمات مودم رو عوض کنه. من پر از اصطلاحات تخصصی بودم و خب پیش خودم فکر میکردم دارم خیلی ساده توضیح میدم.
ولی داشتی با زبان مریخی باش حرف میزدی.
دقیقا، بیچاره اصلا نمیفهمید چی میگم. نفرین دانش واقعا توانایی ما رو فلج میکنه.
خب برای فرار از این طلسم ما به قدم اول نیاز داریم. پیدا کردن هسته یا همون ساده کردن ایده. اما ببین اینجا یه سوء تفاهم بزرگ هست. سادگی اصلاً به معنی ساده لوحانه بودن یا پایین آوردن سطح مطلب نیست.
پس یعنی چی؟ من همیشه فکر میکردم سادگی یعنی استفاده از کلمات کوتاه‌تر.
نه، راستش سادگی یعنی اولویت بندی بی‌رحمانه است. یعنی بتونی مهمترین چیز رو پیدا کنی. اگر سعی کنی همه چیز رو بگی، در واقع هیچ چیز رو نگفتی.
همون مثال خطوط هوایی ساوت وست تو منابع خیلی اینو خوب نشون میده. اونا خب هزاران تصمیم روزمره دارن، اما پیام هستشون فقط یه جمله است.
که ما ارزانترین خط هوایی هستیم.
آره همین. بعد وقتی مثلا مهماندار پیشنهاد میده که روی سالات ها مرغ اضافه کنن، مدیر فقط یه سوال میپرسه. میگه آیا این کار ما رو به ارزان‌ترین خط هوایی تبدیل میکنه؟
و اگر جواب نباشه پس انجامش نمیدیم. این همون اولویت بندی بی‌رحمانه است. تو ارتش هم دقیقاً یه مفهوم مشابه داریم به اسم نیت فرمانده.
نیت فرمانده؟ چه جالب. چطوری کار میکنه؟
ببین هیچ نقشه جنگی بعد از اولین شلیک دوام نمیاره. خب به جای اینکه به سرباز یه دستورالعمل 100 صفحه‌ای بدن، فقط یه هسته مرکزی میدن. مثلا نیت فرمانده اینه که تا فردا صبح تپه شماره 5 تسخیر بشه.
آها، یعنی اگه بیسیم قطع شد، سربازا هنوز میدونن هدف اصلی چیه.
دقیقاً. سخت‌ترین کار این نیست که یه ساعت حرف بزنی، سخت‌ترین کار اینه که مهمترین چیز رو تو یه خط بگی.
خب اینجا باید یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. این هرس کردن ایده تو محیط‌های شرکتی باعث نمیشه ایده ما سطحی به نظر برسه؟ خیلی از ماها میترسیم غیر حرفه‌ای به نظر بیایم.
این ترس کاملا ریشه تو همون نفرین دانش داره. شما میخوای ثابت کنی چقدر باسوادی، ولی باید یادت باشه ایده های پیچیده تو مرحله اجرا کشته میشن. هدف تو اثبات باهوش بودنت نیست.
درسته، هدف ایجاد تغییره.
آره، اگه هسته رو پیدا نکنی مخاطب تو دریایی از اطلاعات غرق میشه و فلج تصمیم گیری میگیره.
بسیار خوب، پس ما ایده رو هرس کردیم، رسیدیم به یه پیام مثل همون تپه رو بگیر. اما تو دنیای امروز که پر از بمباران اطلاعاتیه، وقتی مخاطب داره تو گوشیش اسکرول میکنه چطور باید توجهش رو جلب کنم؟ یه پیام ساده ممکنه خیلی خسته کننده باشه.
اینجاست که میرسیم به اصل دوم، شکستن الگوها یا همون عنصر غیرمنتظره بودن. مغز انسان طوری طراحی شده که به چیزهای تکراری بی تفاوت میشه.
مثل صدای یخچال که دیگه نمیشنویمش.
اوهم دقیقاً.
اما تا یه چیزی تو محیط تغییر میکنه، مغز فوراً بیبر میشه. ما باید تو ارائه هامون از تعجب استفاده کنیم تا دریچه توجه باز بشه.
مثل اون تبلیغ تلویزیونی مینیون که تو کتاب بود، یه خانواده خوشحال دارن سوار مینیون میشن و تو با خودت میگی وای بازی تبلیغ خسته کننده ماشین.
و بعد ناگهان بوم، یه ماشین با سرعت بهشون میکوبه.
آره، واقعا شوکه کننده است. بعد رو تصویر سیاه مینویسه شما هیچ وقت نمیدونید تصادف که اتفاق میفته، پس امن‌ترین مینیون رو بخرید. این الگو رو کاملا خرد میکنه.
درسته، اما غافلگیری مشکل بزرگ داره. آدرنالین خیلی زود فروکش میکنه. برای حفظ توجه باید غافلگیری رو تبدیل کنی به کنجکاوی.
چطوری؟
جورج لوونستاین یه مفهومی داره به اسم خلأ دانش. کنجکاوی وقتی ایجاد میشه که ما حس کنیم یه چیزی رو نمیدونیم. درد ندونستن مثل خارش جای نیشه پشه است. مجبوری بخارونیش.
آها، پس مثل جدول کلمات متقاطع میمونه. ما در حالت عادی به کلمه آفتاب پرست اصلا اهمیتی نمیدیم. اما وقتی بفهمیم تنها کلمه‌ایه که جدول رو حل میکنه، دیوانوار دنبالش میگردیم.
دقیقاً. پس باید به مخاطب نشون بدی که یه چیزی رو نمیدونه و بعد با اون ایده سادت شکاف رو پر کنی.
خب، حالا توجه جلب شد. اما خیلی وقتا میبینم ایده ها شنیده میشن ولی بعد از جلسه هیچ کس دقیقاً نمیدونه منظور چی بود. انگار ایده تو هوا معلق میمونه.
دلیلش اینه که ما به اصل سوم بی‌توجهیم. ایده باید ملموس باشه. مفاهیم انتزاعی به سرعت تبخیر میشن. ما باید با حواس پنجگانه کار کنیم.
یعنی چی دقیقاً؟
ببین، مغز ما برای درک مفاهیمی مثل سینرژی سازمانی ساخته نشده. مغز ما برای درک سیب درخت ببر ساخته شده. هرچی ایده تو حلقه های حسی بیشتری داشته باشه، اصطلاحاً نظریه ولکروج چسباننگ بهتر تو ذهن میچسبه.
بذار همون مثال فوق‌العاده پاپکورن رو بیاریم. آرت سیلورمن میخواست بگه پاپکورن سینما چربی ناسالم داره. میتونست بگه این بسته 37 گرم چربی داره. خب این یه عدد انتزاعیه.
آره، 37 گرم اصلا یعنی چی؟ کسی درکش نمیکنه.
درسته. پس اون اومد رو میز یه وعده صبحانه کامل با بیکن و تخم مرغ، یه ناهار با هامبرگر و سیب زمینی و یه شام کامل با استیک. بعد گفت چربی همه اینا با هم برابر با چربی یه بسته پاپکورن.
ببین چقدر این تصویر قدرتمنده. چربی اشباه یه کلمه است، اما کوهی از بیکن و استیک رو تو میتونی کاملا تصور کنی. حتی میتونی بوش رو حس کنی. ایده های ملموس تو ذهن لنگر میندازن.
واقعا همینه. مثلا به جای گفتن ارزش مشتری، بگیم لبخند مشتری وقتی بستش رو باز میکنه.
دقیقا. خب تا الان ایده ساده شد، غیر منتظره شد و ملموس.
اما خب تو جلسات کاری من همیشه یه مشکل بزرگ دارم. وقتی ایده رو میگم، مدیرم میگه خب از کجا معلوم حرف درست باشه؟
اینجاست که من فوراً ده‌ها اسلاید پر از آمار باز میکنم تا اعتبار بخرم.
و این یه اشتباه خیلی رایجه. رسیدیم به اصل چهارم، یعنی معتبر بودن. آمارها به ندار کسی رو متقاعد میکنن، چون همیشه میشه با یه آمار دیگه جوابشون رو داد.
پس بدون عدد و رقم چطور اعتبار بسازیم؟
اعتبار همیشه به مدارک سنگین نیاز نداره. جزئیات دقیق و باورپذیر خیلی مهمترن. یه روش دیگه هم اعتبار آزمایی توسط خود مخاطبه، همون تست همبرگر.
آها، همون تبلیغ قدیمی وندیز. به جای اینکه بگن همبرگر ما 20% گوشت بیشتری داره، یه نون بزرگ نشون دادن با یه تیکه گوشت کوچیک و پرسیدن گوشتش کو؟
آره، اینطوری مردم خودشون رفتن مکدونالد، نونو باز کردن و دیدن واقعا گوشتش کمه. تو به جای ادعا کردن اجازه دادی خودشون حقیقت رو تجربه کنن.
یه مفهوم دیگه که خیلی برام جالب بود ضد مرجع بود.
آره، تو کمپین‌های ضد سیگار به جای آوردن یه پزشک متخصص ریه، از یه دختر جوان استفاده کردن که به خاطر سیگار کشیدن ریه‌اش رو از دست داده بود. ظاهر نحیف اون 1000 بار معتبرتر از هر آماری بود.
خب، فرض کنیم مخاطب حرف منو باور کرده، منطق و پذیرفته، ولی باز همکاری انجام نمیده. چرا وقتی باور کردیم تغییری ایجاد نمیشه؟
چون انسان‌ها ماشین‌های منطقی نیستن. این ما رو میرسونه به اصل پنجم، عبور از منطق به قلب یا همون احساسات. ما به اعداد اهمیت نمیدیم، به انسانها اهمیت میدیم.
اون نقل قول مادر ترزا اینجا خیلی قشنگه که میگه اگر به توده ها نگاه کنم هرگز کاری نمی کنم، اما اگر به یک فرد نگاه کنم عمل خواهم کرد.
دقیقاً. آمار قحطی چند میلیون نفر مغز رو فلج میکنه، اما تصویر یک کودک گرسنه احساسات ما رو بیدار میکنه. اگه نتونی احساس ایجاد کنی، ایدت رو نمیفروشی.
خب، باید فقط احساس ترحم رو بیدار کنیم؟
نه، اصلا. یکی از قوی ترین محرکا هویته. آدم ها از خودشون میپرسن من چه جور آدمی هستم و آدمی مثل من چی کار میکنه؟
همون کامپین زباله نریختن تو تگزاس. سالها میگفتن لطفاً زباله نریزید و هیچ کس گوش نمیداد.
چون تگزاسی های خشن به وظیفه شهروندی اهمیتی نمیدادن.
آره، بعد اومدن یه کامپین ساختن با شعار با تگزاس در نیفت. پیام این بود که یه تگزاسی واقعی ایالتش رو کثیف نمیکنه و واقعاً جواب داد.
درسته، چرا مهمتر از چگونه است. باید دلیل انجام کار رو به هویتشون گره بزنی.
خب رسیدیم به ایستگاه آخر. مخاطب الان اهمیت میده، اما چطور بهش نشون بدیم تو دنیای واقعی چه کار باید بکنه؟ اینجاست که رسیدیم به داستانها.
دقیقاً نسل ششم. خیلی ها فکر میکنن داستان فقط برای سرگرمیه، ولی داستانها از نظر عصب شناسی مثل شبیه‌ساز پرواز عمل میکنن.
شبیه‌ساز پرواز؟ چه تعبیر جالبی.
آره، همونطور که خلبان تو شبیه‌ساز خودش رو برای طوفان آماده میکنه، داستان هم ذهن ما رو برای عمل آماده میکنه. وقتی یه داستان میشنوی، نواحی حرکتی مغز طوری روشن میشن که انگار خودت داری اون کار رو میکنی.
پس داستان یه دستورالعمل اجراییه، مثل داستان رژیم غذایی جرد برای رستوران‌های سابوی.
به جای اینکه بگن ساندویچ ما زیر 6 گرم چربی داره، داستان دانشجوی چاقی رو گفتن که با خوردن این ساندویچ ها 100 کیلو وزن کم کرد.
این داستان هم ساده است هم ملموسه و به مخاطب میگه اگه جرتونست تو هم میتونی.
تو شرکت زیراکس هم همینو فهمیدن. تکنیسیان ها از دفترچه راهنما چیزی یاد نمیگرفتن، بلکه از داستان هایی که موقع ناهار برای هم تعریف میکردن یاد میگرفتن. مغز ما یک ماشین پردازش داستانه، نه تحلیل نمودار.
عجب بررسی فوق‌العاده‌ای بود. خب، بیایید جمع‌بندی کوتاه بکنیم. اگه می‌خوایم ایدمون ماندگار بشه، باید پیام رو حرص کنیم و سادش کنیم.
با شکستن الگوها کنجکاوی ایجاد کنیم و غیر منتظره باشیم.
ایده رو از حالت انتزاعی خارج کنیم و ملموسش کنیم.
با جزئیات دقیق و قابل آزمایش بهش اعتبار بدیم.
روی هویت و احساسات مخاطب دست بذاریم تا براش مهم بشه.
و در نهایت اون رو در قالب یه داستان روایت کنیم تا ذهن رو برای عمل شبیه سازی کنه. در کل اگه ایدتون فراموش میشه، تقصیر مخاطب نیست، تقصیر مهندسی ناقص شماست.
عجب جمله ضربتی و خوبی بود. خب، در پایان این بررسی عمیق از شما میخوام به یه دروغ یا شایعه بی اساس فکر کنید که هیچ کس نمیتونه از ذهن مردم پاکش کنه. حالا با این 6 تا اصلی که یاد گرفتیم بهش نگاه کنید. فکر میکنید کدوم یکی از این اصول تو اون شایعه و دروغ به شکل تاریک اما قدرتمند مهندسی شده بود تا ذهن شما را هک کنه؟ مرسی که با ما همراه بودید.